بارانی شده، بچه بارانی شده، از خانه بزن بیرون یار. زندگی را زندگی کن، کمی دیوانگی کن، غم‌ها را به خاطر نسپار. ای دوست ای دوست، در آینه موشانه کن، عاشق خود باش. ای دوست ای دوست، یک خنده ی جانانه کن، عاشق خود باش. هر لحظه ی این زندگی یک هدیه ی زیباست، عاشق شبی میفهمی بهشت تو همین جاست. از خانه بزن بیرون زندگی را زندگی کن، غم را به خاطر نسپار. ای دوست ای دوست، کرم بیرون یار. زندگی را زندگی کن، کمی دیوانگی کن، غم‌ها را به خاطر نسپار.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
حرف‌های زیادی برای گفتن داره، فقط برای شنیدنش باید سکوت کرد. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از خیر و برکت و آرامش و موفقیت باشه و سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنوندگی بخش اول برنامه ها در امروز دوشنبه 26 آبان به ساعت 9:34 رسیدیم و در ادامه برنامه های شبکه رادیویی تهران از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم و همین حالا میتونید از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید. برنامه رو آغاز میکنیم از همین دقایق و لحظات تا امروز هم پاسخگوی سوالات شما باشیم. امیدوارم که سلامت باشید، امیدوارم که کاروبارتون رو به راه باشه و امیدوارم که توی همین برنامه بتونیم راهنمای شما باشیم و دغدغه هاتون رو هرچند کوچک و در ارتباط با موضوع برنامه برطرف کنیم. تا حوالی ساعت 10 صبح از شما میخوام که ما رو بشنوید. برنامه معمولا موضوعات مختلفی رو در نظر میگیریم توی حوزه هایی که به هر حال ممکنه شما عزیزان شنونده بهش علاقه داشته باشید یا سر و کاری باش داشته باشید و راجع بهش توسط کارشناس برنامه پاسخ ها رو برای شما دریافت میکنیم. 3094 سامانه است که شما میتونید سوال بفرستید و اعلام بکنم که امروز میزبان عضو محترم هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر هستیم، جناب آقای برمک قمبرپور. خب ارتباطمون برقراره با جناب آقای قمبرپور؟ بله، سلام میکنم به شما و صبح بخیر میگم حضورتون.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون عرض سلام دارم، امیدوارم که بتونیم در واقع گفتگوی خوب و مثبتی برای شنوندگان عزیزم داشته باشیم.
به امید خدا. متشکرم از شما. شاید صنعت پلیمر صنعتی باشه که خیلی باهاش آشنایی نداشته باشیم. حالا به طور کلی میدونیم که چه کاربردهایی داره صنعتی است و فکر میکنم توی خیلی از مرتبط باشه با صنایع مختلف و به هر حال صنایعی که به پلاستیک، به استفاده از لوله ها فکر میکنم و شکل های مختلفی توی صنعت های دیگه کاربرد داره. یه قدری ما رو آشنا بکنید با این صنعت و کاربرد هایی که البته داره. بعد هم میخواییم بریم سراغ 3094 و سوال هایی که مردم از شما دارن.
بله خدمتون هستم، خدمتون هستم. الان دیگه شما اگر نگاهی به پیرامونتون بکنید، کمترین در واقع کالایی رو میتونید ببینید که یا پلیمری نباشد یا یک قطعه پلیمری در آن به کار نرفته باشد. از صنایع نساجی و خودرویی گرفته تا لوازم و مبلمان خانگی، صنایع الکترونیک، خدمت شما عرض شود، صنایع انتقال آب، فاضل آب، هر آنچه که ساختمان، هر آنچه که شما در واقع در نظر بگیرید و مشاهده بفرمایید، حتما یک قطعه پلیمری رو در آن خواهید دید. بنابراین اینطوری باید خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که پلیمرها دنیای پیرامون ما رو در بر گرفت.
پس در واقع می‌فرمایید که شامل همه آنچه که روزمره حتی باهاش سر کار داریم هم می‌شود. حالا وضعیت
بله، در همون استودیو که شما تشریف دارید اگر نگاهی به اطرافتون بیاندازید اینها رو خواهید دید. البته بعضی از عزیزان شاید آشنایی نداشته باشن و ندونن که اون قطعه‌ای که باهاش سر کار دارن بیس پلیمری داره.
بسیار خب، حالا توی ایران ما و توی شرایط فعلی این رو هم برامون توضیح بدید که ما کجا وایستادیم توی صنعت پلیمر. آیا شرایط خوبی داریم، پیشرفته ایم نسبت به دنیا؟ چه حالا یه مقایسه‌ای بکنید چه شرایطی داریم و این صنعت آیا مثلا افراد زیادی رو جذب کرده به لحاظ اینکه نیروی کار زیادی توش فعال هستن، یا به هر حال بازخورد اقتصادی خوبی آیا برای ایران ما داره؟
ببینید، ما یکی از مهمترین زنجیره‌های ارزش حوزه تولیدمون زنجیره ارزش صنایع پتروشیمیایی و پلیمر هست و بدیهی است دیگه، به خاطر زیرساخت‌های نفت و گاز و پتروشیمی ماست که این اتفاق افتاده. صنعت پلیمر ما خب پیشرفت اصلیش از دهه 70 اتفاق افتاد. تولید پتروشیمی‌های ما الان به حدود 8 میلیون تن رسیده و همین تقریبا بخش زیادی از این 8 میلیون تن شاید بهتون بگم بیش از 70-75% در صنایع پلیمرمون یا در واقع صنایع تکمیلی پتروشیمی ها استفاده میشن. بنابراین بخش اعظمی از این مواد که به صورت خام یا نیمه خام هستن فرایند میشن، به صورت قطعه نهایی در میان یا در داخل استفاده میشن و یا به صورت کالای صادراتی در میان و خدمتون عرض شود صادر میشن. بنابراین از منظر ارزشاوری، از منظر نقش در تولید ناخالص داخلی و از منظر اشتغال نقش بسیار مهمی رو دارن. تخمین ما این است که ما بیش از 1.5% تولید ناخالص داخلی ما فقط صنایع تکمیلی پتروشیمی هستن. در زنجیره ارزش هم حدود 1,000,000 نفر اشتغال ایجاد شده که اگر اشتغال کل بخش صنعت 8,000,000 در نظر بگیریم، ببینیم که درصد بسیار بالایی اشتغال در این زنجیره ارزش اتفاق افتاده.
بسیار هم عالی. پس جایگاه در واقع این صنعت و میزان اهمیتش تا اینجا برای ما یه جورایی مشخص شد. ما توی برنامه
زنجیره ارزش در واقع ارزش آفرین کشور هست.
بله بسیار هم خوبه. حالا میخوام یه قدری توی گام‌های جلوتر برنامه از شما بشنوی که توی صنایع مختلف مثلا کشاورزی، پزشکی و هر کدوم اینها چه کاربردهایی داره، ولی قبلش چون ما به مشاغل مختلف میپردازیم میخوام یه راهنمایی داشته باشید برای کسانی که به حوزه‌های مختلف این شغل و زیرشاخه‌های مختلف این شغل علاقه‌مند هستن. مهندسی شیمی باید بخونن آیا برای اینکه بیان به سمت صنعت پلیمر؟ آیا سواد میخواد؟ حتما سواد دانشگاهی میخواد، سرمایه میخواد؟ یه قدر راهنمایی بکنید که در واقع کسی که بخواد بیا توی این خط بیفته و توی این صنعت به نوعی فعالیت بکنه چه داشته هایی رو باید برای خودش محکم بکنه و جمع‌آوری بکنه تا بتونه توی مسیر قرار بگیره.
ببینید ما الان اولا که خدمتتون عرض شود ما هم مهندسی شیمی داریم با گرایش پلیمر و هم به صورت مستقل برخی از دانشگاه‌های ما دانشکده مهندسی پلیمر و رشته مهندسی پلیمر رو ارائه می‌کنند. اما قطعاً مثل هر واحد تولیدی دیگری سایر رشته‌های مهندسی هم حائز اهمیت هستند. رشته‌های مهندسی عمومی مثل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی صنایع، این رشته‌ها اهمیت دارن. اما نکته ای که میخوام اینجا خدمتون عرض بکنم راهنمای بازار اشتغال باشه این است که ما الان معضل اصلیمون در بنگاه های تولیدی معضل مهندس یا تحصیل کردگان دانشگاهی نیست. ما یک شکافی وجود داره مثل سایر صنایع، شکافی وجود داره بین تحصیل کردگان دانشگاهیمون و در واقع کارکنان کف کارگاهمون و این تکنسیان ها و اپراتورهای خط تولید هستن. بنده توصیه‌ام به نسل جوان اینه که بیشتر تمرکز کنن روی اصطلاحاً هندزان اکسپریانسشون، یعنی آن چیزی که میتونن به ارمغان بیارن به عنوان اپراتور یا تکنسیان های تولید کلام،
یعنی عملیاتی بتونن کار بکنن. جناب قنبرپور، خب اینها باید آموزش ببینن کجا فرمودید که حالا تحصیل کرده دانشجو
هستن که الان خوشبختانه دارن بیشتر در واقع فضا ایجاد میشه براشون.
خب یعنی کسی که دیپلمشو بگیره
دبیرستان هم به این رشته ها
از دبیرستان
پلاستیک کار.
خب پس با عنوان پلاستیک کار، اینو میخواستم از شما بشنوم که راهنمایی دقیقی باشه برای کسی که علاقه داره. پس میتونن حتی زیر دیپلم هم توی این رشته وارد بشن، بعد از دیپلم هم که میتونن با عنوان آموزش های پلاستیک کار برن و دنبال در واقع این خط مسیر شغلی رو بگیرن و پیگیر بشن. خیلی خب، بریم سراغ موضوعات دیگری که وابسته به در واقع همین صنعت هست و آیندهش رو گفتید. به نظر میرسه که گفتید آینده روشنیه با توجه به اینکه جایگاه ویژه‌ای داره این صنعت در ایران. از دستاوردها هم بگید و آخرین اخباری که در این حوزه وجود داره. الان توی ایران ما روی کدوم بخش از صنعت پلیمر، یعنی تو کجای صنایع مختلف ما از جمله حالا کشاورزی و نفت و که حالا خودش پایش یه جوری نفت پلیمر دیگه، یا توی صنعت پزشکی کجا بیشتر داره استفاده میشه و کاربرد داره؟ آخرین اخبار مرتبط باش چی هست؟
مثلا من بازم برای اینکه ذهن شنوندگان شما آشنا بشه،
بله،
عرضم اینه. مثلا فرض بفرمایید خیلی‌ها شاید به این موضوع توجه نکردن که در دوران همه‌گیری کرونا بخش اعظمی از کالاهایی که در واقع ما رو نجات داد و قطعاً هم کشور ما رو هم جامعه بشری رو همین صنایع پلیمر بودن، از گان و سروم و سترنگ گرفته تا انواع ماسک‌هایی که استفاده می‌شد یا خدمتتون عرض شود انواع تجهیزات پزشکی، همه اینها به نوعی از مشتقات پلیمر بودن. در صنعت کشاورزی خب از اونجایی که ما به لحاظ اقلیمی مشکل جدی داریم در تامین آب، هم سردخونه ها از طریق پلیمر مسقف میشن، هم خدمتتون عرض شود لوله کشی هایی که به صورت دائمی آب میرسونن و طبیعتا مصرف آب رو کم میکنن پلیمر هستن. همه اینا به شکل به یک نوعی مدیون این تکنولوژی، انواع تکنولوژی های شکلی پلیمر ها هست.
بله بسیار هم خوب. به بحث قابل توجهی اشاره کردید، بحث تأمین آنچه که حالا مرتبط با آب میشه و با توجه به کمبود آبی که وجود داره و گاهی قطعی آبهایی که در حال فصل تابستان داشتیم یا در فصل جاری داریم و دغدغه خیلی از مردممون هستش، بحث مخازن آب خیلی مطرحه الان. اینکه به لحاظ اقتصادی بازارش خیلی داغ شده و ظاهرا به قیمت‌های مختلف و گران و گرانتر در بازار فروخته میشه، الان دوباره احساس نیاز میشه که تمامی واحدهای مسکونی یا حالا تجاری بیان این مخازن رو تهیه بکنن. راجع به حالا بافتش، ساختارش برای ما توضیح بدید و اینکه درباره بازارش هم بگید الان چرا اینقدر این بازار آیا رقابتیه، آیا درسته، یا اینکه میشه نظارتی کرد برای اینکه حداقل قیمت‌ها معتدل باشه و معقول باشه.
ببینید قیمت‌های این بنده خودم یکی از فعالان همین صنعت و تکنولوژی هستم، بخشی از این دسته‌های تولید محصولات ما همین مخازن آب هستن.
بله
من میدانم هم بنده هم شرکت‌های سایر شرکت‌های همکار بنده هیچ کدوم از ابتدای سال تا امروز ریالی قیمت این مخازن رو افزایش ندادن، هیچ افزایش قیمت، با اینکه قیمت مواد اولیه بازارش ملتهب شده، ولی به دلیل همراهی با شهروندان و کمک به جامعه قیمت این مخازن به هیچ عنوان تغییری نکرده. اگر می‌بینید که ممکنه این اتفاق افتاده باشه، بنده ندیدم جایی، اما اگر این اتفاق افتاده باشه محصول سوداگریه. راهش هم بسیار ساده است. اگر عزیزان که میخوان این محصول رو خریداری بکنن مراجعه بکنن به نمایندگان مجاز تولید کنندگان معتبر. قسم
اینا آدرس دارن نمایندگان مجاز، کجا مراجعه بکنن؟
در واقع تمام وبسایت ها، بنده نمیتونم اسم بیارم چون در واقع جنبه تبلیغاتی پیدا میکنن، اما عزیزان میتونن وبسایت های شرکت های معتبر مراجعه بکنن، طبیعتا اونها نمایندگان معتبر و رسمیشون رو معرفی کردن، بسنده نکنن به اینکه به یک فردی محول اینو بکنن یا از هر جای غیر معتبر اینو خریداری بکنن. قطعا اگر با قیمت نمایندگان معتبر خریداری بکنن، قیمت لیست کارخونه است، در همه ایران هم ثابته و بازار التهابی از نظر ما نداره.
خب این نمایندگی هایی که در واقع مجاز هستند و مرتبط با خود این
نمایندگان فروش شرکت های تولید کننده است،
توی اتحادیه یا یه سایت مشخصی آدرسی ازشون وجود نداره، نشانی وجود نداره که اگر افراد بخوان مراجعه بکنن راحت تر پیدا بکنن؟ چون ببینید اگر یه سرچ، یه جستجوی ساده اما توی فضای وب داشته باشیم، خیلی با این تیتر برمیخوریم، علت گرانی و نکات مهم خرید، یا نمیدونم مسائلی مثل بازار مخازن آب دوباره داغ شد، یا منبعها و تانکرها، هی تیترهایی که مرتبط با این هست و قیمتهای مختلفی که داره داده میشه و بازار داغش و قیمتهای رقابتی و اینها. قیمت اگر رقابتی باشه البته خوب هست، ولی وقتی که گران فروشی میاد وسط مسئله میشه برای مردم. میخوام ببینم که
در واقع متشکل ترین و فراگیر ترین انجمن صنایع پلیمر کشور، همونطور که فرمودید انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هست،
انجمن ملی صنایع پلیمر، پس به اینه میتونن
مراجعه کنن به انجمن ملی.
بله.
و اونها تولید کنندگان معتبر رو بهشون معرفی کنن، اونها با تماس با تولید کنندگان معتبر میتونن در هر منطقه جغرافیایی که حضور دارن آدرس نمایندگی مجاز رو دریافت.
بله. حالا برای خرید یه سری نکاتی وجود داره که باز توی سایت های مختلف و فضای وب که بگردیم اطلاعات انقدر یه دست نیست که بتونه مهمترین نکته ها رو برای ما یک جا جمع آوری کنه. شما به شنونده های ما بگید اگر که دنبال خریدش هستن چه بله نکته هایی رو باید رعایت بکنه.
بله بله. ببینید حتما دقت بفرمایند که این محصولات نشان استاندارد ملی رو داشته باشن و از اون مهمتر حتما نشان سیب سلامت یا تاییدیه سازمان غذا و دارو رو داشته باشن که اطمینان حاصل کنن از اونجایی که آب آشامیدنی در مجاورت دیواره مخازن قرار میگیره با خیال راحت استفاده بکنن و از بهداشتی بودنش اطمینان حاصل کنن.
خب این سیب سلامت و استاندارد رو چجوری متوجه بشن؟ چجوری
باید حک شده باشن روی خود مخزن؟
روی خود مخزن حک شده باشن.
بله بله.
تقلبیش هم وجود نداره؟
انشالله که نداره
دیگه.
یا اون دیگه تخلف به یه شرکت میشه.
آها. بسیار خب. تشخیصش برای افرادی که میرن خرید شدنیه؟ اینکه این غیر استاندارده یا اینکه واقعیه؟
ببینید شرکت این دیگه خب مثل هر محصول دیگه، اگر یک متخلف یه تولید کننده متخلف نشان استاندارد رو بزنه طبیعتا خب
لو میره کم کم توی بازار.
بله دیگه تحت تخلف هست و تحت پیگرد قانونی مراجع قضایی قرار خواهد.
امیدوارم که نظارت خوبی تو این زمینه اتفاق بیفته. به امید خدا. جناب قنبرپور، بحث سرما گرما، ضد باکتری بودن، ضد جلبک بودن به لحاظ بهداشتی خیلی میتونه مهم باشه. خود افراد زمانی که مخازن رو میبرن حالا توی پشت بام ها یا جاهای مناسبی در خانه نصب میکنن، باید کار خاصی بکنن؟ رعایت خاصی میخواد یا اینکه نه همون سیب سلامت و استاندارد داشته باشه کار تمام؟
مخزن قبل از مصرف حتما یه بار داخلش شستشو بکنن، اصلا ممکنه درش باز بشه که غباری بره، برای اطمینان این کار رو انجام بدن.
صحیح.
نکته بعد این است چون این مواد در واقع مواد پلیمری در دامنه وسیع از نظر درجه حرارت و دما کار میکنن، نگران نباشن، در اکثر مناطق جغرافیایی ایران اینها به لحاظ سرماگرما مشکلی ندارن. اگر میخوان مخزن رو در معرض هوای آزاد قرار بدن، یعنی مثلا روی پشت بام نصبش بکنن، حتما مخازن سلایه مثلا در واقع خریداری بکنن که یک لایه در واقع ضد جلبک داره و جلوی رشد جلبک رو میگیره. بحث مخازن
سلایه باشه، این خیلی مهمه.
بله خب. باز هم اگر میخوان خریداری بکنن، از نظر ما چندان موضوعیتی نداره برای آب آشامیدنی، اما اگر اصرار به خریدش دارن حتما توجه کنن که پروانه ساخت بهداشتی مخزن برای نوع آنتی باکتریالش ثبت شده باشه. ولی از نظر ما لزومی وجود نداره. اگر آب آشامیدنی رو به صورت روزمره میخوام مصرف بکنم، به لحاظ فنی نیازی به مخزن آنتی باکتریال نیست.
خیلی خب، فقط سلایه باشه کفایت میکنه برای آب آشامیدنی؟ اصرار دارن میتونن حالا
و پروانه ساخت بهداشتی هم همه چی مهمتر.
پروانه ساخت بهداشتی هم خیلی اهمیت داره.
سازمان غذا و دارو در واقع اون رو صادر میکنه.
آها، اینم نکته
یک شماره زیر اون دقت بفرمایید، شماره زیر نشان در واقع سیب سلامت هست که اونا به راحتی میتونن برن در سامانه سازمان غذا و دارو اون رو ثبت میکنن. اگر در واقع اون شرکت تولید کننده، یعنی لوگویی که روی محصول ثبت شده، شماره پروانه ساختش با خود شرکت منطبق بود، بنابراین این نشان معتبر هست.
بسیار هم
قابل یا در واقع استعلام لحظه‌ای شما میگیرید از وبسایت سازمان غذا و دارو.
بسیار خب، مطمئنم که خیلی با دقت شنونده های ما این بخش برنامه رو به خاطر سپردن برای اینکه تک تک این موارد رو رعایت کنن توی خرید. یه سوالی که از شنونده ها فرستادن به 3094، حالا راجع به مخازن آب همین مسائل قیمت رو بیشتر مطرح کردن که من یکی یکی نخوندمشون، به طور کلی توضیح داده شد و راهنمای خریدش که حالا توضیح دادین، ولی این سوال در ارتباط با رشته هست و بازار کار. گفتن که دختر من توی رشته مهندسی پلیمر لیسانس گرفته، 2 سال دنبال کار، ولی کاری که با این رشته ارتباط داشته باشه پیدا نمیکنه. لطفا راهنمایی میکنید؟
بله، باز هم توصیه میکنیم با همون در واقع کمیسیون آموزش انجمن ملی در واقع تماس بگیرن. قطعا شرکت هایی هستن که اونجا اعلام نیاز میکنن برای کار، ولی من این رو خیلی روشن خدمت رو عرض بکنم، بازار کار در واقع رشته مهندسی پلیمر بسیار داغ هست و خیلی برای من عجیبه که یک فرد در واقع تحصیل کرده دانشگاهی تا حالا نتونست تو این رشته کار کنه.
حداقل به انجمن ملی مراجعه بکنم و کمیسیون های مرتبط که انشالله کارشون را بیفته. خیلی هم عالی که حسن اتفاقی شد تو این برنامه پاسخ این مادر محترم یا پدر محترم هم مطرح بشه. آقا یه سوال کوتاه بپرسم، آیا پلیمر قابل بازیافتم هست؟
100%. بله
قابل بازیافت.
انواع ترموپلاستیک ها قابل بازیافت هستن.
بله.
و خیلی از منظر در واقع مدیریت سبز و اقتصاد چرخشی اهمیت بسیار زیادی داره.
صحیح.
و خوشبختانه فرنده بازیافت در کشور خودمون به سرعت در حال گسترش و توسعه است.
بسیار عمالی. خیلی متشکرم جناب آقای برمک قنبرپور، عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران. درود به شما که توی این برنامه به صورت تلفنی حضور پیدا کردید و راهنمای شنونده‌های ما بودید. ازتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
بزرگواری، درود به شما و شنوندای خوبمون، خیلی ممنونم برنامه رو شنیدید، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. این مخازن این روزها بحثش داغ، ما هم سعی کردیم که نکات مهمش رو اینجا توی این برنامه برای شما داشته باشیم. فردا قراره که عضو رئیس اتحادیه حمل و نقل کالاهای درون شهری تهران با ما همراه بشن و سوالای شما در این حوزه رو پاسخ بدن. آقای عارف مرادی فردا مهمان ما خواهند بود. متشکرم از تک تک شما شنوندای عزیزمون. ادامه امروز امیدوارم که عالی باشه براتون، خوش بگذره. یه بارونی هم اومده تو شهر، حال هممون یه قدری بهتره. تا فردا ساعت 9:30 خداحافظتون.
بخوانیم برای ایران. 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 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران. We'll be right back.